تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه هفتم به واکاوی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت میپردازه، به حضور کارشناسان، صاحب نظران، مسئولان و شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد و در رابطه با تکالیف، ماده ها و وظایف بخش های مختلف در حوزه های مختلف، به خصوص حوزه اقتصادی، ما صحبت میکنیم. راه های دستیابی به اهداف کمی و البته کیفی مورد توجه در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت رو بهش میپردازیم و آنچه که میتونه کمک بکنه به اجرای دقیق و بهتر همراه با نظارت بر قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت. برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه میشه و دعوت میکنم که شما هم نظر خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 حتما به ما بگید. در برنامه هفتم امروز به موضوع بازآفرینی شهری میپردازیم، موضوعی که همواره مورد توجه قرار گرفته و البته ابعاد مختلفی هم در این رابطه وجود داره. یکی از ابعادی که در رابطه با موضوع بازآفرینی شهری یا بازآفرینی محله، عبور از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری همواره مورد توجه قرار میگیره، ارزش اقتصادی و اعتماد هست به عنوان دو سرمایه کلیدی در فرایند بازآفرینی شهری. وقتی از بازآفرینی شهری صحبت می‌کنیم، اغلب ذهن‌ها به ساختمان، زیرساخت و سیمای شهر معطوف میشه، اما بازآفرینی فقط کالبد نیست، بلکه باید بگیم بازآفرینی موفق زمانی شکل می‌گیره که ارزش سرمایه‌گذاری، اعتماد شهروندان، امنیت حقوق مالکیت، شفافیت و سرمایه اجتماعی و اقتصادی هم تقویت بشن. در برنامه امروز، برنامه هفتم، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
شهر و روستا به عنوان یک منبع تولید و توسعه مطرح است و مدیریت شهری و روستایی در روند توسعه شهر و روستا و بهبود سکونتگاه‌های شهری و روستایی جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد. توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است. نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری عملاً سبب از دست رفتن فرصت‌های مؤثر نقش‌آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است. یکی از چالش‌های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی، تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه‌ها و ارکان‌های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به موقع جهت انجام امور پیشرفت کشور گردیده و با وجود دلالت 7 اصل قانون اساسی کشور به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری، شوراها، شهرداری، امور محلی و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و نیز برخی از مواد قوانین جاری کشور متاسفانه این مهم محقق نشده است. بنابراین به رغم اهمیت موضوع بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یک پارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته به منظور افزایش مشارکت مردم در اداری شهرها منطبق با اصل 7 قانون اساسی، در برنامه 7 پیشرفت این مهم مورد توجه جدی دولت قرار نداشته، به نحوی که تنها به عنوان یک جزء از ماده 105 پیشنهاد شده است. انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاست‌گذاری در تمرکز زدائی اداری، کوچکسازی دولت، جدائی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر مردمی در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه 7 توسعه پرداخته شود.
در برنامه امروز همراه هستیم با خانم مهندس مهرناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران. خانم مهندس عطاران سلام، خوش آمدید به شبکه رادیوی اقتصاد برنامه هفتم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران پشت صحنه و همینطور شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. خب مهندس عطاران، ما در برنامه امروز به موضوع بازآفرینی شهری میپردازیم و همونطور که بهتر از من آگاه هستید، ما در ماده 52 با موضوع مسکن بافت فصل و ناکارآمد شهری ذیل فصل 11 بیشتر به این موضوع پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته. روح ماده 52 در موضوع بازآفرینی شهری به چه صورتی است؟ چه مواردی رو مورد توجه قرار داده؟ از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنون. در ماده 52 همچنین که از عنوانش هم برمیاد به مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری پرداخته. و خب مسکن یکی از ابعاد سخت افزاری در فرایند بازآفرینی شهریه.
بله.
در ماده 52 ما مشوق‌های مختلفی رو داریم، چه برای ترغیب ساکنان، چه برای ترغیب سرمایه‌گذاران و همینطور مسئولیت‌هایی که متوجه دستگاه‌های متولی هست. به نوعی در ماده 52 سعی شده با کنار هم قرار دادن یک سری مشوق‌ها برای دخیلان فرآیند بازآفرینی، این جریان نوسازی مسکن تسریع و تسهیل بشه. اما خب باید توجه داشته باشیم که صرف مسکن بازآفرینی شهری نمیشه و باید بتونیم سایر ابعاد رو هم در بر بگیریم. در ماده 52 خب بند الفش مشخصا به موضوع، حالا به اصطلاح میگیم کلید به کلید میپردازه، فرآیند معاوضه واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی هستش که در قیمت کارشناسی هم 40% تخفیف اعمال میشه و آیین‌نامه اجرایی هم طبق برنامه 7 توسط وزارت راه و شهرسازی باید تهیه میشد که خبر خوش این که شده و در دست ابلاغ هست.
بله.
در بند به اشاره میشه به احکام حمایتی و امتیازاتی که قانون جهش تولید مسکن داره و اون امتیازات رو به نوعی قابل تعمیم برای نوسازی مسکن محدودای هدف بازآفرینی میدونه. در بند پ اشاره میشه به تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی ها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، به نوعی همون چیزی که ما تحت عنوان خدمات روبنایی خیلی موقع ها به عنوان یکی دیگه از اضلاع بازآفرینی از سخت افزاریش یاد میکنیم که معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته رو هم به این سازندگان میده. به نوعی این بند اتفاقا یک تکامل خوبی با موضوع مسکن پیدا میکنه و تشویق میکنه سرمایه گذاران رو برای ورود به این موضوع. در بند ت اشاره میشه به پروانه نوسازی مسکن در محدوده مصوبه بازآفرینی که همون بافت فرسود و ناکارآمد هستن که خارج از نوبت و تا 3 ماه حداکثر شهرداری ها موظفن که این پروانه رو صادر کنن و انشابات قبل نوسازی هم برای این دوستان حفظ بشه. بند سه هم احکام و امتیازات محدوده های مصوبه بازآفرینی به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده ها به نوعی به کار گرفته میشه و تسری پیدا میکنه و یک نگاه فراگیرتری رو به نوعی داره نشون میده که وجود داره. و در بند جیم که بند آخر هست، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و شهرداری مکلف به شناسایی ساختمان های ناایمن بحرانی و پرخطر میشن، البته با اولویت کنان شهرها و مراکز استان ها، و بعد از اون بحث پیگیری تا ایمن سازی رو دنبال میکنه که این بخش رو هم توجه بفرمایید حالا خیلی متمرکز رو مسکن نیست، اشاره شده کلیه ساختمان های ناایمن. این بخش هم باز فراتره. به نوعی امتیازاتی که ما در بخش های مختلف چه قانون جهش تولید مسکن چه مناطق محروم داشتیم رو میتونیم برای بافتای ناکارآمد به کار بگیریم.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم مهندس عطاران. بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. از این باب گفتم که به نظر میاد نگاه صرفا معطوف به تولید مسکن هست در بافتای فرسوده و ناکارآمد شهری و این خیلی فاصله داره با هویت یا ماهیت اصلی بازآفرینی شهری که حتما در ادامه با همراهی حضرت علی و سایر کارشناسان که در بخش‌های مختلف با ما همراه هستند به این موضوع خواهیم پرداخت. شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
خانم مهندس عطاران، ما به ماده 52 پرداختیم با همراهی حضرت عالی و در این ماده دیدیم که بیشتر مشوق ها، حمایت ها در سمت و سوی تولید مسکن یا بازسازی مسکن در راستای بازآفرینی شهری تعریف شده. آیا بازآفرینی شهری ارزش‌های دیگری برای ما نمیتونه ایجاد بکنه که نگاه‌ها به سمت اون ارزش‌ها هم معطوف می شد. به نظر یکی از نواقص اصلی در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت نگاه تک بعدی به تولید مسکن یا بازسازی مسکن در راستای بازآفرینی شهری است.
بله درسته، بازآفرینی خب حتما باید به مسکن بپردازه، به خدمات زیربنایی روبنایی بپردازه و ابعاد نرم افزاری هم مد نظرش باشه، من جمله ظرفیت سازی، توانمند سازی، شبکه سازی و از این دست. اما مسئله اینه که بازآفرینی شهری و استمرار این نگاه به نوعی پایه اجتماعی جامعه میشه و باعث میشه که اعتماد شکل بگیره، سرمایه اجتماعی شهروندان و کشور ارتقا پیدا کنه و اتفاقا نتیجه اقتصادی هم بده در آخر. ما وقتی که اعتماد بین ساکنان محله، سرمایه گذاران محلی، دستگاه‌های عمومی و متولی رو داشته باشیم و همه این کنشگران رو بتونیم کنار هم بیاریم، بجز این که ضامن موفقیت اجرای پروژه‌های حتی کالبدی میتونه باشه، در آخر ما یک فضای سرزنده و میشه گفت دلپذیری رو داریم که میتونه چرخ‌دنده‌های اقتصادی مملکت رو به راه بندازه، میتونه بشه همون بافت ناکارآمد، یک پاتوق گردشگری، چه بسا که خیلی جاها این اتفاق افتاده. البته که باز باید خیلی مراقب باشیم به عیانی سازی نزدیک نشیم، خیلی موقع ها این بازآفرینی در بافتای ناکارآمد منجر میشه که ساکنان اصیل و بومی به بیرون رانده بشن و حالا جنتریفیکیشن یا همون عیانی سازی اتفاق بیفته که اون دیگه حالا از موضوع بازآفرینی به دور میشه، چون ما در بازآفرینی برامون
فاصله میگیریم از هویت اصلی.
دقیقاً، ما برامون هویت در بازآفرینی مهمه، معنا برای ما مهمه، اون خاطرات جمعی مهمه، ما باید بتونیم پامونو بذاریم در از روی اون انباشته ذهنی مردم و بر مبنای اون قدم برداریم و تصمیم بگیریم برای آینده اون محله و بدون توجه به اون معنا، اون اتفاقی که باید که بهش میگیم بازآفرینی نمیفته. و وقتی جمعی این اتفاقا بیفته، اون اعتماد شک میگیره. نکته اینه که خب اعتماد مسئله بسیار مهمی در شهرهای امروز ماست که خود به خود به وجود نمیاد. برای اعتماد داشتن باید برنامه ریزی کرد، باید سرمایه گذاری کرد. یک فرایند فعال در است که این بازآفرینی خودش میتونه سرمایه گذاری باشه برای کسب اون اعتمادی که خیلی جاها به خاطر پروژه های نیمه کاره، پروژه های قلاده شده و اجرا نشده ما از دستش دادیم. مخصوصا تو بافتای فرسوده و ناکارآمد میبینیم که الان مردم به جای این که همراه خیلی از پروژه ما بشن، میشن یک عامل مقاومت برای اجرای پروژه، در حالی که اگر این فرایند شفاف باشه، مشارکت مردم رو داشته باشیم، به زبان ساده باشه و با یه کارهای کوچیکی قدم برداریم، همه اون مقاومت کننده ها میشن یک سری مشارکت کننده هایی که ضامن پایداری و بقای اون هزینه هایی هستن که در قالب بازآفرینی داره در اون محله میشه. و خب حتما فرایندهای اقتصادی هم بعد از اون به تبع این اعتماد روانتر میشه، کسب و کارهای بیشتری شکل میگیره، فضا پویاتر میشه و در آخر
پایداری رو شکل میده.
دقیقاً، دقیقاً.
مسیری که ما با عنوان فرایند بازآفرینی شهری مورد توجه قرار میگیریم و باید بگیم خیلی عجیبه که قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت این موضوع رو مورد توجه قرار نداده. شاید متولی اصلی اجرای این طرح بافتای فرسوده و ناکارآمد شهری و بازآفرینی شهری عملاً باید به این سمت و سو نگاه ویژه‌ای داشته باشه، در کنار آن تکالیفی که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت براش تعریف شده حتما این نگاه رو حاکم بکنه در راستای اون تکالیف تا بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. حتما بیشتر در این رابطه صحبت میکنیم. نکته ای هست؟
بله. توی برنامه هفتم به افزایش مشارکت مردمی اشاره شده، یعنی باز یه اشاره است به یا همون تو ماده 52 که میاد میگه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها مثلا چه مشوق هایی به نوعی لحاظ میکنه، تقریبا میشه گفت همراستای این جلب اعتماد بخش خصوصی هست. اما با توجه به اهمیتی که این اعتماد داره و ضامن موفقیت پروژه میتونه باشه و کاهش ریسک‌های اقتصادی، به اون اندازه که باید و شاید بهش پرداخته نشده. خواستم این اشاره کنم که اینجوریه که هیچیه هیچی باشه،
مورد توجه قرار گرفته صرفا روی کاغذ، ولی واقعا اینه که این موضوع باید مورد توجه قرار بگیره که متولی اصلی توجه ویژه‌تری رو داشته باشه در کنار رعایت قانون، دستیابی به اهداف و تکالیفی که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای بازآفرینی شهری تعریف شده. حتما این نگاه و روح و ماهیت اصلی بازآفرینی شهری رو مورد توجه قرار بده. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با همراهی جناب آقای مهندس سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهردار اسبق منطقه 1 و منطقه 15.
بسیار نکته مهمی هست بحث ایجاد اعتماد در بین ساکنین بافت و به کار گرفتن تمامی ظرفیت‌های انسانی و مالی بافت در جهت بازآفرینی. ما در توسعه پایدار تعریفی که در توسعه پایدار داریم میگیم که نسل جدید و نسل موجود به اندازه از مواهب و امکانات طبیعی در جهت رفع نیازهاشون استفاده کنن که نسل‌های آینده رو در استفاده از منابع طبیعی جهت رفع نیازهاشون دچار مخاطره نکنن. و در این راستا ما اعتقاد داریم که توسعه پایدار موقعی در واقع عملی میشه که توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی اتفاق بیفته و هر کدوم از این ارکان در جای خودش باید در واقع بهش توجه بشه. برای رسیدن به توسعه پایدار در واقع اقتصادی یا زیست‌محیطی، ما نمیتونیم در واقع به این توسعه دست پیدا کنیم قبل از اینکه ما توسعه پایدار اجتماعی رو داشته باشیم. و در توسعه پایدار اجتماعی ما حتما باید به سراغ در واقع گروه‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی و ایجاد اعتماد بریم و در بافت‌های فرسوده خصوصا این خیلی معنی پیدا می‌کنه. خب به هر حال من این توفیق رو داشتم که در مدیریت شهری سال‌ها خدمتگزار مردم باشم. هر پروژه‌ای رو که ما بدون توجه به گفته‌ها و نیازهای اصلی و واقعی مردم ساکن در بافت رفتیم و اجرا کردیم، این پروژه موفقی نبوده و با مقاومت‌های بسیاری از سوی ساکنین بافت مواجه شدیم. و هر پروژه‌ای رو که مردم رو توجیه کردیم و ساکنین و زینفان بافت رو در واقع توجیه کردیم که این چه تحولی میتونه در بافت ایجاد بکنه و چقدر میتونه مؤثر باشه در زندگی ما روزمره‌شون و چقدر میتونه این پروژه در واقع این امنیت و ایمنی و تاب‌آوری بافت رو ببره بالا، اینجا میبینیم که خود مردم از ما در واقع فعالتر و خیلی پویاتر وارد عرصه میشن و چه بسا از سرمایه‌های مادی و اقتصادی خودشون هم در جهت پیشرفت تر مشارکت میکنن و بسیار در واقع مؤثر هست. به طور مثال عرض میکنم، ببینید ما در شهر تهران سالها طرح تفصیلی ما بر پایه توزیع کاربری در واقع اراضی بود، یعنی ما برای مردم تصمیم میگرفتیم از قبل که کجا ورزشگاه بسازیم، کجا بیمارستان بسازیم، کجا فضای سبز رو داشته باشیم، کجاها تجاری باشه، کجاها مذهبی باشه. ولی در طرح‌های نوین تفصیلی دیگه رویکرد توزیع کاربری نیست، رویکرد در واقع مشارکت پذیری و در واقع طرح‌های مشارکت جویانه هست، به طوری که از بالا به پایین نیست بلکه پایین به بالا تهیه میشه، یعنی از مقیاس محله طرح پیشنهاد میشه، میره در مراجع تصویب میشه و مبنای عمل مدیران شهری قرار میگیره.
برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیو اقتصاد و در برنامه امروز ما همراه هستیم با خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، و به موضوع بازآفرینی شهری میپردازیم، موضوعی که همواره در شهر و شهرنشینی مورد توجه قرار گرفته. در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هم این موضوع مورد توجه و تأکید قرار گرفته، اما شاید باید بگیم که فاصله داره با هویت و ماهیت اصلی بازآفرینی شهری، که امیدواریم این نگاه در متولی یا اجرا کننده اصلی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در بحث بازآفرینی شهری تغییر بکنه و ماهیت اصلی بازآفرینی شهری مورد توجه قرار بگیره. بخوام مهندس عطاران، آیا واقعا بازآفرینی شهری میتونه کمک بکنه به تقویت سرمایه اقتصادی و آن اعتمادی که کمک کننده باشه با همراهی مشارکت مردم در راستای بازآفرینی شهری به معنای واقعی این موضوع، نه اینکه ما بیایم صرفا مسکن رو مورد توجه قرار بگیریم و افراد یا ساکنین اصلی اون محله رو در مقابل مسکن قرار بدیم و باعث بشیم که از اون محله کوچ کنند یا به سمت و سوی دیگری برند یا نارضایتی هایی رو شکل بدیم؟ قطعاً این همراهی باید در بازآفرینی شهری با مردم و مشارکت مردم مورد توجه قرار بگیره. آیا واقعاً باعث تقویت سرمایه اقتصادی و ایجاد اون اعتماد اجتماعی میشه؟
مسئله ای که از ما اگه بخوایم جهانی نگاه کنیم، بازآفرینی شهری در ابتدا اصلا با تمرکز بازدهی اقتصادی اتفاق افتاد، یعنی اون مؤلفه پررنگ بازآفرینی در دنیا در نخستین گام های شکلیش بازدهی اقتصادی بود که موجب می شد. یعنی شما فکر کنی یک محلهی که به نوعی دچار رکود شده، زمین های متروکه فراوان، استقبال عمومی نسبت بهش وجود نداره و با یک سری اقداماتی که کیفیت کلی بافت رو ارتقا میده، شما باعث میشید که اون رکود از بین بره و یک اقبال عمومی نسبت به این محله به وجود بیاد و حتی مثلا اگر بافت تاریخی باشه که دچار فرسودگی شده بتونه گردشگر پذیر بشه، خیلی از بناهای تاریخی اگر مرمت بشه مورد بهره برداری مجدد قرار بگیره، تبدیل مثلا خیلی از خونهای تاریخی دیدیم که الانم به کافه و رستوران باب شده، از اون دست اتفاقاست که میتونه اون محله رو با اون تقویت رفت آمدهای بیرونی تغییر بده و کاملا تبدیل کنه به یک منبع اصلا درآمد. یعنی اون نگاه نخست جهانی به موضوع بازآفرینی صرفا بحث اقتصاد بود، اما کم کم بازآفرینی شهری هم با تجربی که به دست میاره از نظر بحث تئوریک هم تکامل پیدا میکنه و سایر ابعاد رو هم در دلش میاره، مثل همون بعد اجتماعی که اتفاقا همون موضوعیه که میشه ضامن بقای پروژه، چون خیلی موقع ها بازآفرینی اتفاق میفته، اون بازدهی اقتصاد به وجود میاد، اما میبینیم چون مشارکت نیست بقای چندانی نداره و در کوتاه مدت دوباره برمیگرده به اون شرایط قبلی. ما اگر بتونیم مشارکت گروه های مختلف رو در کنار هم داشته باشیم، حتما بجز این که سرمایه اجتماعی رو ارتقا دادیم، به اون فرایند بازآفرینی و پایداریش در بلند مدت کمک کردیم. چه بسا که در رویکردهای متأخر هم بازآفرینی شهری با پسوند پایدار را یاد میشه. بازآفرینی شهری پایدار بله. بهش گفته میشه که هم ابعاد محیط زیستی رو در بر میگیره و هم پایداری جوامع محلی و توجهی که به جامعه در اصل میشه. این دخیلانی هم که ذکر کردم خوبه در کنار هم دیده بشن. یک بخشی خب مشخصا مردم هستن و دقیق‌تر بخوام بگم ساکنان بافتای هدف که میتونن مالک باشن یا مستأجر، که باید اتفاقا حواسمون به مستأجرها خیلی بیشتر باشه، چون خیلی موقع